چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. البته فضل تقدم با همکار محترم بنده جناب آقای دکتر مصباحیان هستش و همینطور با جناب عالی، منتها برای اطاعت از دستوری که به بنده دارید، چشم، من نکاتی رو عرض میکنم و سخن رو بعد میسپارم به همکار عزیز. مستقیما به خود مطلب خواهم پرداخت، تاریخ گرایی نوین و اینکه چرا صحبت کردن درباره این نهله فکری اصلا برای جامعه امروز ما ضرورت داره، چه پیامدهای گسترده‌ای میتونه معرفی این تفکر در حوزه علوم انسانی برای ما به دنبال داشته باشه. مستقیما میخوام به اون بپردازم، اما حیفم میاد این یک جمله رو که شاید یک دقیقه هم بیشتر طول نکشه نگم. شکلگیری این حلقه، یعنی گروه پژوهشی فرهنگ، تاریخ و همکاری‌های میان رشته‌ای، برای شخص خود من حکم تحقق یک رویا رو داره. همه ما یه رویاهایی داریم و وقتی که اون رویاها تحقق پیدا میکنه تو هر زمینه‌ای که باشه، یه شادی درونی برای ما ایجاد میکنه. از زمانی که من برگشتم به کشور بعد از اتمام تحصیل، همیشه در این فکر بودم که چرا متخصصان علوم انسانی هر کدوم یک جرگه برای خودشون درست کردند و حاضر نمیشن با هم دیگه همکاری داشته باشن. به روزهای دانشجویی فکر میکنم، در دانشگاه تهران زمانی که دانشجوی دوره فوق لیسانس ادبیات انگلیسی بودم، گروه تاریخ اتفاقا در همون اون ساختمان مستقر بود، گروه فلسفه همینجور، زبانشناسی و خیلی گروه های دیگه، اما دانشجوها فقط با دفتر گروه خودشون کار داشتن، یا سخنرانی ها که اعلام می شد، خب این سخنرانی راجب فلسفه بود، به من چه ربطی داره؟ این تصور ما این بود. موقعی که من در یک نظام آکادمی که دیگه یه مقطع دیگه از تحصیلاتم رو ادامه دادم، باید تمام این پارادایم فرو می ریخت و این فوق‌العاده دردناک و سخت بود واقعا، برای کسی که عادت نداشت بهش بگن که تو مثلا باید در سمینارهای گروه فلسفه شرکت کنی. چه می فهمم من از فلسفه وقتی زمینش رو ندارم؟ یا فرض فرمایی که سمینارهای گروه آموزشی جامعه شناسی رو باید شرکت کنی یا تاریخ رو باید شرکت کنی. اما تربیت شدن در اون پارادایم آکادمیک به من آموخت که به این ترتیب افراد نگاهی چند وجهی به مسائل جامعه انسانی پیدا می کنند، یعنی حتی وقتی ادبیات خوندند میتونن از منظر تاریخ به ادبیات بپردازن، یا وقتی فلسفه خوندن میتونن از منظر ادبیات به فلسفه و اندیشه های مطرح شده در متون ادبی نگاه بکنن. به هر حال در بازگشت خودم به کشور همیشه آرزوی این رو داشتم که این جریان هم در مراکز آکادمیک ما پا بگیره و فکر میکنم تشکیل یک همچین گروهی تحقق یک رویا یا آغاز تحقق یک رویا باشه. انشاءالله با کمک خداوند بزرگ و همکاری این 13 نفری که کوچکترین عضوشون من هستم، به مرور زمان از میون همین جمعی که الان شنونده صحبت‌های ما هستن و افراد جوان‌تر هستن، این فکر و این روش بتونه ادامه پیدا بکنه. خب من بقیه صحبت هم اجازه میخوام که بحث مطلب بپردازم، یعنی همون تاریخ گرایی نوین، و میخوام که در واقع به یکی دو تا از شالوده های این نهله فکری بپردازم تا نشون بدم که چجور در واقع موضوعی که ریشه در فلسفه داره تبدیل به یک دیدگاهی راجب پژوهیدن تاریخ شد و از اونجا وارد حوزه نظریه و نقد ادبی شد. چندان که منتقدان ادبی دهه 70 و به خصوص 80 به بعد دیگه خودشون رو ناگزیر از آشنایی با این رویکرد نوین میدونستن، رویکردی که اسمش شد تاریخ گرایی نوین. صرف وجود این پسوند یعنی نوین نشان میده که تاریخگرایی، تفکر راجب تاریخ، مرتبط دانستن تاریخ همیشه یک موضوع بسیار مهم در حوزه مطالعات علوم انسانی و بلخص ادبیات بوده. اما این پسوند نوین حکایت از این داره که چه بسا پایه‌های فکری متفکران علوم انسانی در خصوص تاریخ حالا دستخوش تغییر شده باشه و اصلا نگاه یا تعریف جدیدی از تاریخ به دست داده باشن. من فکر میکنم که اگر بخوام این نگاه جدید رو در یک جمله خلاصه کنم و از اونجا وارد همین پایه‌های فلسفی تاریخگرایی نوین بشم، اون یه جمله اینه: بین تاریخ و گذشته باید تمایز قائل بشیم. ما معمولا این دوتا رو مترادف می‌دونیم و وقتی هم به فرهنگ لغت مراجعه می‌کنیم در مدخل تاریخ می‌بینیم نوشته شده گذشته و تاریخ نگار رو کسی می‌دونن که گذشته رو مکتوب می‌کنه. وقتی به مدخل گذشته مراجعه می‌کنیم میگن همون تاریخ و این دوتا در واقع هم معنا تلقی میشن. حالا که نگاه تاریخگرایان نوین اصلا اینجور نیست و اونها تمایز خیلی مهمی بین این دوتا قائل میشن. برای اینکه بفهمیم چگونه این تمایز به وجود اومد و معنای این جمله اصلا چیه که میگیم تاریخ مترادف گذشته نیست یا به سادگی نمیشه گذشته رو فقط تاریخ دانست، باید برگردیم به دو تا فیلسوف خیلی بزرگ، یکی نیچه و دیگری فوکو. هر کدوم از این دو متفکر بزرگ، یکی در اواخر قرن 19 و دیگری در اواسط قرن 20، تأثیر بسزایی در شکلگیری تفکر نوین داشتن که شالوده همین تاریخگرایی نوین شد. از منظر نیچه معرفت تاریخی همواره یک معرفت نظرگاهی هستش، یعنی مبتنی بر پرسپکتیوه. مطابق با معرفت شناسی ضد پوزیتیویستی نیچه، شناخت همواره با واسطه مفاهیم و تفسیر برای سوژه امکان پذیر میشه. به بیان دیگه معرفت هیچ وقت مبین حقایق بیواسطه نیست. شناخت از هر چیزی، بگیم مثلا معماری یک دوره، رویدادهای تاریخی در تاریخ یک ملت، یک مرحله از ادبیات و غیره و غیره، از منظر نیچه برابر است با تفسیر آن چیز. تاریخ نگاران و کتابهای تاریخ هرگز نمیتونن حقایق مطلق تاریخی یا شناختی عینی از تاریخ به دست بدن. آنچه در کتابهای تاریخ میخوانیم در واقع چشمندازی که باز میشه بر روی تاریخ، نه خود تاریخ. و این چشمنداز به واسطه ذهنیت تاریخدانان برگذشته باز میشه. اغلب ما به این عبارت برمیخوریم: حقیقت تاریخی. به ما گفته میشه این یک حقیقت تاریخیه، در حالی که اگر از منظر نیچه نگاه بکنیم، حقایق تاریخی از نظرگاه‌هایی برمیان که بر حقیقی بودن اون رویدادهای تاریخی مهر تایید زدند و الا حقیقت واجد ذات یا جوهر ثابتی نیست. در گفته ها یا نوشته های تاریخ نگاران در واقع حقایقی منعکس میشه که اصحاب قدرت برای حفظ منافع خودشون اون رو به عنوان حقیقت تعریف کردند. نیچه با روی کردی که تاریخ رو زنجیره از وقایع به اصطلاح علت و معلولی یا علی میدونه مخالفه و نوشتن تاریخ رو برابر با هیستوریوگرافی نمیدونه. اون نگاهی به اصطلاح تبارشناختی نسبت به تاریخ داره که مطابق با اون نگاه ارزش‌های انسانی در طول تاریخ دائما در حال تجدید نظر شدن و باز تفسیر شدن هستن. مطابق با این دیدگاه نباید سیر تغییر و تحول این ارزش‌ها رو فرو بکاهیم به یک شرح از وقایعی که حلقه های یک زنجیره علت و معلولی هستند. این اون روشیه که در کتاب های تاریخ نگارانه به اصطلاح هیستوریوگرافیک معمولا اتخاذ میشه.
زنجیره از رویدادها که هر کدوم علت دیگری میشه و بنابراین این معلول از این علت به وجود آمده و خود این معلول میشه علت یک واقعه دیگه و غیره. نیچه در کتاب تبارشناسی درباره تبارشناسی اخلاق استدلال میکنه که ارزش‌های اخلاقی در برهه‌های مختلف زمان یا بگیم برهه‌های مختلف تاریخ و در مکان‌های مختلف پدیدار میشن و محو میشن تا مجدداً در یک زمان دیگه یا یک مکان دیگه به منصه ظهور برسن و یا دوباره محو بشن. اینن جمله رو از صفحه 210 این کتاب برای شما بخونم. نیچه میگه همه تاریخ یک چیز، یک نهاد، یک سنت عبارت است از زنجیره متصلی از باز تفسیرها و چیدمانهای مجدد که لزوماً رابطه علی با یکدیگر ندارند بلکه صرفاً از پی یکدیگر می آیند. این تمایز خیلی ظریف و مهمه که وقایعی که از پی هم دیگه میان لزوماً دنباله علی یکدیگر نیستن. این دیدگاه به اصطلاح مبتنی و پرسپکتیویزم با بحثی که فوکو ذیل عنوان شناختمان مطرح میکنه تکمیل میشه، ولی پیش از پرداختن به شناختمان بد نیست یه نکاتی رو راجع به گفتمان بگم. مطابق با دیدگاه فوکو حقیقت تاریخی، من هر جا میگم حقیقت تاریخی شما اونو بذاریم دو جیومه، چون نه نیچه قائل به حقیقت تاریخیه، نه فوکو، نه تاریخگرایان نوین. به هر حال حقیقت تاریخی ثابت نیست، بلکه بر حسب گفتمانهای مختلف دائما در حال تعدیل شدنه، همون محو و پدیدار شدنی که نیچه به یک عبارت دیگه ازش صحبت کرده بود. گفتیم که نیچه اعتقاد داره حقیقت از یک فیلتر عبور میکنه، از یک صافی، تا برای ما دسترس پذیر بشه و بنابراین هرگز نمیشه حقیقت رو یک بار و برای همیشه تبیین کرد. فوکو این معرفت شناسی ضد پوزیتیویستی رو اینجور تکمیل میکنه که میگه در پس هر حقیقتی یک گفتمان نهفته هستش، یک گفتمان معین اون حقیقت رو برای ما تعیین کرده، چارچوب بهش داده یا قابل فهم کرده. فوکو هم معتقد به سیر خطی در تاریخ نیست و معتقد نیست که تاریخ به یک غایت متعالی منتهی میشه. آنچه که در برهه کنونی حقیقت تاریخی محسوب میکنیم ممکنه در یک برهه دیگه و اوضاع دیگه یک حقیقت متفاوت تلقی بشه. پس در هر دوره یک گفتمان خاص که مسلط هست رویدادهای تاریخی رو بر اساس اون گفتمان داره تفسیر و در واقع باز تفسیر میکنه. همچنان که ملاکای تعریف و ارزیابی نیکی و شر متغیرند، یعنی اینکه چه عملی برابر است با عمل نیکخواهانه و چه عملی شرورانه است، این رو ما جورهای مختلف تفسیر میکنیم، ارزیابی هامون از رفتار نیک و اعمال شرورانه در تاریخ هم تا متغیره. یعنی امرهنجارین یا نرمال، آنچه که میگیم این طبیعی نرماله، همواره به کاری اطلاق میشه، به عملی یا کنشی اطلاق میشه که با معیارهای گفتمانی مجاز شمرده شده و در واقع اگر ما از اون تخطی کنیم دیگه از گفتمان خارج شدیم. فوکو استدلال میکنه که انسانها در هر دوره مطابق با شناختمان یا به اصطلاح اپیستمی خودشون، اپیستمی همون دوره، فکر میکنن و سخن میگن، در غیر این صورت افکار و سخنانشون نابهنجار یا ابنرمال ترقی میشه. اولین بار در کتاب نظم اشیاء بود که فوکو این اصطلاح یعنی اپیستمی یا شناختمان رو به کار برد. در تعریفش میشه گفت مجموعه ای از مفروضات بنیادین درباره ماهیت دانش که در هر برهه‌ای از تاریخ شکل میگیره. به عبارت دیگه فوکو چگونگی کسب دانش، انتظام دادن به دانش و اشاعه اون رو شناختمان مینامه. خب اگر مورخی تاریخ یک جنگ رو ثبت کرده و یکی از فرماندهان رو رشید نامیده به علت نوع فرماندهی که در اون جنگ از خودش نشون داده بود. مطابق با دیدگاه فوکو راجب شناختمان باید بگیم که مفهوم رشادت که صفت رشید از اون گرفته شده بر حسب قواعدی در اون کتاب تاریخ به کار رفته که شناختمان اون جامعه براش تعریف کرده. پس این مورخ نمیتونه مفهوم رشادت رو به صورت خودخواسته یا آربیتراری به اصطلاح تغییر بده و اون کسانی رو که مطابق با معیارهای گفتمانی جامعه نمیشه رشید محسوب کرد رشید بنامه. شناختمان بر تعریف‌های ارائه شده توسط نهادهای خاص از مفاهیمی مثل رشادت صحه میگذاره و با این صحه گذاشتن معیار یا چهارچوبی برای کاربردهای این مفهوم در زبان تعیین میکنه. هر کس که از این چهارچوب خارج بشه، خارج نشه در واقع، میتونه صفت رشید رو به این سردار جنگ یا اون سردار اطلاق بکنه. اما خارج شدن یا عدول از این چارچوب شناختمانی دیگه اجازه اطلاق این مفهوم رو از ما سلب میکنه. پس از اینجا میتونیم اینجور نتیجه بگیریم صحت و سقم گزاره هایی که راجب تاریخ بیان میشه بر اساس میزان پایبندیش به ملاکای گفتمانی ارزیابی میشه. داوری هایی که تاریخ نگاران در کتاب های تاریخ میکنن از این قاعده دیگه مستثنا نیست و بنابراین هیچ کتاب تاریخی رو نمیشه بیانگر حقیقت محض یا عین واقعیت دونست. این عبارت هم ما زیاد میشنویم که میگن این عین یک واقعیت تاریخیه. خب با این انقلاب فلسفی که از آراء نیچه و فوکو در واقع برآمده، تاریخ گرایان نوین دیگه با این اصطلاح روح زمانه هم یه خورده مشکل دارن که من از اون عبور میکنم برای اینکه یه مقدار در وقت صرف جویی بکنم. اما از اینجا یک مبحث مهم دیگر رو هم میشه نتیجه گرفت. مطابق با دیدگاه تاریخ گرایان نوین اصولا شناخت دقیق از تاریخ ناممکنه. تاریخگرایان سنتی معتقد بودند که اگر کسی صادقانه منابع موجود از تاریخ رو بررسی کنه و بدون نظر خاصی فقط اونها رو بیان بکنه، عین تاریخ و عین واقعیت رو به مخاطبانی از نسل‌های بعدی منتقل کرده. اما لوئیس مونتروز، یکی از نظریه پردازان اصلی تاریخگرای نوین، در مقاله میگه نمیتوانیم شناخت کامل و موثقی از گذشته به دست آوریم، یعنی نمیتوانیم زندگانی مادی جامعه ای را بدون واسطه نشانه های متنی جامعه مورد نظر بشناسیم. این کاربرد کلمه تکستوال یا متنی پیوند این نظریه رو با نقد ادبی هم روشن میکنه. از منظر تاریخ گرایان نوین هر شرح تاریخی در واقع یک شکلی از متنی کردن گذشته است. گذشته دسترس ناپذیر، آنچه که ما میگیم تاریخ گذشته متنی شده ایه که از ذهنیت یک مورخ گذشته و بنابراین هرگز تاریخ برابر با گذشته نیست. یعنی گذشته رو میشه به شکل‌های متکثر متنی کرد، یا به زبان ساده‌تر بگم تاریخ‌های متعدد و متکثری از گذشته واحد میشه نوشت. تمام کتاب‌های تاریخ گذشته رو روایی میکنن و از این حیث شباهت به شعرهای روایی یا رمان و داستان دارن. ممکنه که در جواب گفته بشه که اما من کتاب تاریخی خوندم که اون تاریخ نویس میگه اصلا من به منابع مراجعه نکردم، بلکه خودم در اون مقطع تاریخی زنده بودم و اینا رو به عینه دیدم. و حالا میخوام یک مثال معاصر هم بزنم. اتفاق ناگواری که در ساختمان پلاسکو افتاد الان برای ما یک رویداد جاریه و ولی فکر میکنم 50 سال دیگه اینو احتمالاً ثبت میکنن تو کتابای، چون اولین ساختمان بلند مرتبه‌ای که در تهران با 17 طبقه اگه اون دو طبقه زیری هم در نظر بگیریم احداث شد، اونم در سال 1341، دقت کنید خیلی وقت پیش. بله، همین ساختمان پلاسکو، یعنی این ساختمان یه هویت تاریخی داره، فقط یه ساختمان معمولی نیست. بنابراین این ماجرای این فرو ریختنش اصلا یه موضوعیه که ثبت خواهد شد. بگذاریم از این که، یا نگذاریم اصلا از این که، یه دلیل دیگه‌ش هم خب بالاخره این بود که عده قابل توجهی از آتش نشانه هایی که با جان فشانی واقعا داشتن تلاش میکردن این آتش رو مهار کنن، جان خودشون رو در همین حادثه از دست دادن. عوامل دیگه ایران میشه مطرح کرد که چطور این واقعه تبدیل به یک موضوع در کتابهای تاریخ خواهد شد، از جمله اینکه این یک ساختمان مصادره، اصلا یکی از اولین ساختمانهاییه که مصادره شد و کسی که این ساختمان رو احداث کرده بود جزو اولین کسانی بود که بعد از انقلاب تیرباران شد. یعنی یه تاریخی در واقع پشت این مکان هست، این فقط مجموعه از آهن و سیمان و نمیدونم یه موجودیت فیزیکی نبوده. روایت‌های متعددی که الان ما داریم نه فقط از احداث این ساختمان بلکه از فروپاشی تراژیکش در یکی دو هفته، در وقایعی که حدود 10 روز پیش رخ داد، آرام آرام توی کتاب‌های تاریخ ثبت خواهد شد. خب اگر خود من به عنوان کسی که فرزند در همون مکان بوده یا از مستقیما از تلویزیون شاهد این واقعه بوده تاریخ رو بنویسم چه؟ آیا تاریخ گرایان نوین باز هم در عینی بودن شهادت من مناقشه میکنن؟ ببینید، پاسخ فقط آره و نه نیستش، بلکه یه خود پیچیده تر از اینه. شهادت من البته وجوه عینی داره، مثلا اینکه این ساختمان در سال 1339 شروع به تأسیس شد و در سال 1341 به فاصله 2 سال تأسیس شد. حالا در حاشیه ذکر بکنیم که در کشور ما نه در سال 1339 بلکه ما الان در سال 1395 یا تقریبا 96 دیگه داریم زندگی میکنیم و ساختمان هایی که درست میشه، مثلا چه میدونم یه مصلای تهران 4 دست داره ساخته میشه. این هم یه موضوعیه که بعد یه خورده بهش فکر بکنیم ببینیم که ما در واقع چه کار میکنیم با این همه امکاناتی که الان مهندسی ساختمان در اختیار ما میگذاره و قطع به یقین در سال 1339 نبوده. ولی در هر حال بخشی از آنچه من به عنوان ثبت کننده تاریخ این ساختمان و فروپاشیش بیان خواهم کرد، البته مبتنی بر داده های عینی هستش. اما واقعیت اینه که وقتی من دارم فروپاشی این ساختمان رو به لحاظ فیزیکی توصیف میکنم، یه گفتمان معینی رو هم دارم در شرح خودم از فروپاشی این ساختمان دخیل میکنم. مثلا فرض فرمایید همین جمله‌ای که من گفتم جان فشانی آتش نشان‌هایی که رفتن برای خاموش کردن این آتش، این خودش یه دیدگاهه. به نظرم میاد که در شهادت آتش نشان‌هایی هم که شهادت منظورم گواهیه، البته گواهی‌هایی که اکانت منظورمه، اکانت‌هایی که آتش نشان‌ها هم در اینترنت ازشون گذاشته شده، شما به پرسپکتیو‌های مختلف برمی‌خورید. مثلا آتش نشانی که میگه موقعی که ما رسیدیم به اونجا فقط مردم به ما سنگ هم می‌زدن، به ماشینمون هم آسیب زدن. همین مردمی که البته خیلی ملودراماتیک اظهار نمی‌دونم تأسف و نمی‌دونم چه و چه هم می‌کنن که شما چرا دیر اومدید، چرا تعدادتون کمه، چرا امکاناتتون کمه و غیره و غیره. به بیان دیگه، شرح من از این رویداد تاریخی امکان نداره منفک باشه از نگاه گفتمانی من به گذشته این ساختمان، به رویدادهایی که اون روز رخ داد و غیره، و بنابراین شرح‌های متعدد است. اینجا اصلا مسئله صداقت مطرح نیست. یعنی ما تاریخ نگار دروغگو یا نمیدونم تاریخ نگار صادق، اگر بخوام این الفاظ رو به کار ببریم، یه رویکرد بسیار بسیار ساده‌گرایانه و فروکاهنده اتخاذ کردیم. شاید برخی تاریخ نگاران دروغگو هم باشن، یعنی مواجب بگیر قدرت ها باشن که اصلا تحریف بکنن، من نمیدونم چون سیاسی نیستم این چیزها رو وارد نیستم، اما یه چیزی رو میدونم، همه انسان ها دروغ میگن، دروغ نه به معنی اخلاقیش، خیلی از انسان ها دروغ میگن بدون اینکه متوجه باشن دروغ میگن. اینجا نمیخوام یه منظر روانکاوانه راجع به دروغ باز کنم چون این خودش یه مبحث خیلی گسترده‌ای میشه، ولی بیان گفتمانی میتونه یه شکلی از دروغ باشه اگر ما یه معیاری برای حقیقت داشته باشیم. و چون تاریخگرایان نوین اصلا حقیقت تاریخی رو به چالش میگیرن، تاریخ نگاری که یک واقعه رو به صورت الترناتیو یا بدیل بیان میکنه دروغگو نیست، بلکه بر حسب گفتمان متفاوت داره اون واقعه رو ثبت میکنه. به این ترتیب شرح تاریخی که من خواهم نوشت لزوماً گفتمانی و متفاوت و متکثر خواهد بود. متکثر به این معنا که دیگرانی هم میتونن شرح‌های متفاوتی بنویسن که در عرض شرح من وجود داره. بعد نیست در این 4-5 دقیقه‌ای که از وقت من باقی مونده یه خورده حالا از این روی کرد بیام تو حوزه نقد ادبی و توضیح بدم که این دیدگاه راجع به تاریخ چگونه نقد ادبی رو تحت تاثیر قرار داد. ما در گذشته در نقد ادبی میگفتیم هر اثر ادبی رو باید در ظرف تاریخی خودش قرار داد. به این لفظ خوب دقت کنید، ظرف تاریخیش، یعنی چیز در کانتینرش به اصطلاح در برگیرندش، و اون برای ما فهم اثر ادبی رو مقدور میکنه، یعنی فهم تاریخی که کمک میکنه ادبیات رو بفهمیم، مثلا شعر یک دوره یا رمان هایی که در یک دوره نوشته شده. اطلاع از تاریخ به عبارت دیگه پرتو روشنی بود بر قسمت های تاریک متن یا ابهام ها و چندگانگی های معنایی در متن، و می گفتیم که هر دوره تاریخی یک روح زمانه داره و آثار ادبی به پیروی از اون روح زمانه نوشته میشن. تاریخ رو هم یا کلان می دیدیم یا خرد. تاریخ کلان یعنی تاریخ عمومی کشور و جامعه، تاریخ خرد یعنی سرگذشت شخصی شاعر و نویسنده، و می گفتیم این دوتا تابع، این دومی در واقع تابع اولی هست، این دوتا با هم در ارتباطن. پس بایوگرافی رو هم در واقع از حیث تاریخیش میخوندیم، نه از حیثی که امروزه بایوگرافی رو میکاون از منظرهای روانکاوانه اجتماعی و غیره. بایوگرافی نویسنده برای ما به این ترتیب یه خرد تاریخی بود که در پرتو به اون تاریخ کلان میتونست معنای متن رو مشخص کنه. امروزه به پیروی از نقد تاریخگرایان نوین در ادبیات ما جور دیگه ای نگاه میکنیم، میگیم که اون تاریخ کلان که ما در گذشته میگفتیم در واقع تاریخ های گفتمانی بوده، یعنی از منظر یک پرسپکتیو مطرح، و معمولا هم تاریخ قدرت بوده. اما نقد ادبی وظیفش پرداختن به خرد گفتمان های مقلوب و مسکوت، یعنی ساکت مانده هستش. یعنی پژوهشگر ادبیات امروزه در پژوهش‌های تاریخی باید ببینه در دوره‌های مختلف تاریخی چه گفتمان‌های ساکت باقی مونده بودن، مجال بیان شدن نداشتن. قطعاً در تاریخ هم همین جوره. مثلا میگم در تاریخ مشروطه رشادت بی بی مریم بختیاری و درگیریش با قزاقان در نبرد مشروطه‌خواهان برای فتح تهران تا چه حد در کتاب‌های تاریخ منعکس شده، اینو حداقل به عنوان یه پرسش من مایلم از آقای دکتر داریوش رحمانیان بپرسم که در این خصوص، یعنی در خصوص تاریخ مشروطه و پس از اون تحقیق کردن. یا غالبا در توصیف کسانی که برای مشروطه در کشور ما مبارزه کردن میگیم مجاهدان مشروطه، ولی آیا این گفتمانی نیست؟ اگر از منظر تاریخگرایی نوین نگاه کنیم چرا این گفتمانیه؟ به سبب اینکه یکی از نیروهای تأثیرگذار در مشروطه اتفاقا ارامنه بودن، و برای مثال یپرم خان ارمنی، یپرم داویدیان گانتاکسکی که نقش مهمی داشت و از فرماندهان نظامی مشروط خواهان بود، خب اینو ما چجور بهش لفظ مجاهد رو، یعنی گفتمانی نگاه کنید ها، مجاهد یعنی کسی که جهاد میکنه، جهاد یک اصطلاح اسلامی کلمه نیست، این اصطلاحه، یه بار معنایی داره. هم به این سبب بود که وقتی در سال 1154 در سازمان مجاهدین خلق انشعابی صورت گرفت و اکثرشون مارکسیست شدن، این نام رو همچنان حفظ کردن، یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران، ولی اعتراضی که به اونها میشد اینه که شما که مارکسیستید، این چه نامیه برای خودتون دیگه اونها. ولی اون آیه رو، یه آیه بود، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، بله اون آیه رو برداشته بودن ولی همچنان به خودشون میگفتن مجاهد. مارکسیست رو نمیشه مجاهد نامید، مجاهد یه معنای کاملا دینی و بالاخص اسلامی در واقع داره، کما این که من فکر میکنم لفظ شهید هم در واقع همینه، که در تاریخ مسیحیت هم مارتر یا شهید به هر کسی در واقع اطلاق نمیشه. جنبندی کنم چون نیم ساعت من فقط 2 دقیقه ازش باقی مونده، گفتمان مغلوب یعنی همون اون به اصطلاح نقشی که برای مثال زنان در تاریخ مشروطه داشتند ولی مغفول باقی مونده، گفتمان مسکوت مانده یعنی همون مبارزان ارمنی، و به نظرم اگر من حالا حافظم درست یاری کرده باشه حتی در شکستن محاصره تبریز هم ادعی از قفقاز و ارمنستان و اون طرف ها اومدن حتی وارد ایران شدن و کمک کردن به ایران، ارامنه هم جز اونها
اینا رو هم بعضا مجاهدین قفقازی هم میگفتن به اینها هم.
خب ولی خب آقای دکتر وقتی میگیم مجاهدین قفقازی، خب اون ادهیشون که ارمنی بودن در واقع ما نقش اونها رو چیز کردیم دیگه، یعنی
اسلامشون
بله مسلمانشون کردیم در واقع. این مثال ها رو زدم تا بگم که در ادبیات هم همینجوره، در هر دوره‌ای البته یه گفتمان مسلط تو ادبیات ممکنه باشه ولی گفتمان های مغلوب هم وجود داره، که کار منتقد ادبی از جمله کشف اون گفتمان ها هستش. من اجازه میخوام که گفته های خودم رو با این نتیجه گیری در نقد تاریخ گرایی نوین به پایان ببرم که فقط تاریخ نیست که ادبیات رو قابل فهم میکنه، ادبیات هم تاریخ شکل میده، یعنی متون ادبی در برگیرنده گفتمان هایی هستن که وقتی نشر پیدا میکنن، وقتی در ذهنیت خوانندگان پژواک پیدا میکنن، میتونن بر تاریخ اثر بگذارن. پس برخلاف اون چیزی که تاریخ گرایان سنتی میگفتن که ادبیات رو در پرتاب تاریخ بفهمیم، تاریخ گرایان نوین اعتقاد دارن که تاریخ رو از جمله در پرتاب ادبیات میشه فهمید. از اینکه با شکیبایی به صحبت‌های من گوش کردید خیلی خیلی تشکر می‌کنم.
خب سلام دوستان، روزتون بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و باعث افتخاره که با آقای دکتر پاینده و آقای دکتر رحمانیان صدا میاد. بله، این پنل که در مورد تاریخ گرایی نو هست رو یک مشارکتی در فهم بهترش احتمالاً بکنیم. ما اهل فلسفه، یعنی پژوهشگران فلسفه، یه بیماری اصلی که دارن اینه که گیر میدن به خود مفهوم، بعد دیگه تا از خود مفهوم خارج شن و برسن به محتوای اون مفاهیم دیگه وقت تموم میشه. منم با خودم فکر میکردم که اصلا این نیو هیستریسیزم چیه اصلا، این بعد چجوری میشه تو ادبیات فارسی ترجمهش کرد. اومدم دیدم که این توی ادبیات فارسی بیشتر تاریخی باوری یا تاریخی گری، نو تاریخی باوری یا نو تاریخی گری، یا از موقع هم تاریخیت گرایی و اینها ترجمه شده. با توجه به این که ما اولد هیستریسیزم داریم در دهه 1940 بعد از پیدایش نوین در واقع نو اون شد اولد، من احساسم این بود که اولین چیزی که ما باید تعریف سلبی ازش ارائه بکنیم، یعنی اینه که تاریخ گرایی نوین، تاریخ گرایی نو چه چیزی نباید ترجمه بشه. البته با اجازه از آقای دکتر پاینده که الان باید توی قسمت بعدی بس راهنمایی کنم، همچنین آقای دکتر رحمانیان، من احساسم اینه که در ترجمه تاریخ گرایی نو یا نوین که طبیعتا نزدیکترینه، ولی شاید نو هم آقای دکتر بد نباشه به خاطر اینکه در مقابل اولد قرار میگیره، کهنه در مقابل نو، جدید در مقابل قدیم قرار میگیره و خب تفاوتایی هم بینشون هست که حالا خدمتتون عرض میکنم. ضمن این که تاریخی گری یا تاریخی گرایی هم شبه برانگیزه، به دلیل اینکه مد تاریخی یک امری است متعلق به تاریخ رو در ذهن تداعی میکنه، در حالی که خود نو تاریخی گری یا تاریخی گرایی نو یک رویکرد به تاریخ و به نقد ادبی و به سایر مباحثی که باز میکنم. من بحث اصلیم در ضرورت ارائه تعاریف سلبی از مفاهیم، یعنی چه چیزی این نیست. دلیلش هم اینه که ما خصوصا در فلسفه به یک سری مفاهیمی برمیخوریم که وقتی عمیق‌تر بهش نگاه میکنیم میبینیم هیچ نسبتی یا بهتر مورد تاریخ گرایی نو به هیچ وجه اینجوری نیست، ولی در مورد مفاهیمی که میخوام مثال بزنم هست که هیچ نسبتی با منطق نظریه پرداز یا واضح اون مفهوم نداشته. یکی از این مفاهیم ایدئولوژی. واژه ایدئولوژی الان همه دوستان اولین چیزی که تو ذهنشون میاد مجموعه ای از عقاید متسلبه، مثل یک رساله عملیه که تکلیف آدمی روشنه، مجموعه ای از بایدها و نبایدها. این گفتمانی به قول فوکو که ساخته شده توسط اتفاقا روشنفکران هم ساخته شده، به قول کلیفورد گیرتس میگه یکی از شونبختی های تاریخ روشنفکری ما اینه که کلمه ایدئولوژی خودش بیشتر از هر چیزی ایدئولوژیزه شده. به چه معنا؟ به این معنا که این در واقع برداشتی که ما از ایدئولوژی داریم که مختص ایران هم نیست، در جامعه جهانی هم این برداشت وجود داره، هیچ ربطی به واضح نظریه ایدئولوژی که دستور به تراسی باشه نداره. و این رو کی میاد بحث میکنه به صورت پدیدارشناسانه؟ پل ریکور در دانشگاه شیکاگو، و برمیگردونه ایدئولوژی رو به همه لوژیای فرانسوی مثل سایکولوژی، سوسیولوژی، یک در واقع شناخت تو حوزه معرفت شناسی اصلا قرار میگیره و قرار بوده اصلا منشأ ایده ها رو بشناسه، منتها ایده های سلطه یافته رو، یعنی ایده هایی که مانع تحوله. و شما وقتی میخواین این ایده ها رو بشناسین طبیعتا با اسبابی که پشتش هستن، قدرت و ثروت، با اونها هم میان پشت نظریه، بنابراین جنگتون دیگه جنگ از حوزه آکادمیک فراتر میره و جنگ تن به تن اجتماعی هم میشه. و هم دلیله که ایدئولوگ ضمن این که توی سنت آکادمیک کار میکنه، ولی تفاوتش با آکادمیسیان احتمالاً اینه که دست میذاره رو چیزهایی که برای قدرت خطرناک هست. یا در مثال دیگه اعلامیه جهانی حقوق بشر، ما وقتی نگاه میکنیم یه چیز عنوان جهانی یا همه شمول داره، ولی هم لحاظ تاریخی میبینیم همه شمول نیست، به دلیل اینکه بخش وسیع از کشورها اصلا داشت شرکت نداشتن، هم لحاظ فلسفی هم همه شمول نیست، به دلیل اینکه اصلا بر متکی بر فلسفه غرب و اون هم فردگرایی و توسعه حقوق سیاسی بوده و نه حقوق اجتماعی. بنابراین و هم که اصلا قدرتمندان و سیاستمداران برای پیشگیری از یک جنگ جهانی سوم اون رو ایجاد کردن، نه نخبگان یا یک نوع همه شمولی به قول النعیم از پایین صورت گرفته بشه. بنابراین من احساسم اینه که ابهام زدایی یا ارائه تعاریف سلبی به ما کمک میکنه که اون ایده مرکزی هر مفهومی رو بهتر ببینیم، یعنی اینکه چه چیزی این مفهومی که داریم راجع به صحبت میکنیم این نیست. میخوام بگم که تاریخ گرایی نو، نیو استریسیزم در ادبیات فارسی، من ترجیح هم اینه که تاریخ گرایی نو گفته بشه و یا تاریخ گرایی نوین، و بقیه معادل ها رو دقیق نمیدونم به همون علتی که عرض کرد. خب حالا خود نسبت تاریخ گرایی نو با تاریخ گرایی قدیم چیه؟ تاریخ گرایی، چون بعضی موقع هم این مباحث با هم خلط میشه، چون در سنت تاریخ گرایی وجوه مشترکی بین تاریخ گرایی نو و قدیم وجود داره که عمده ترینش تکیه روی متن ادبی و قرار دادنش در متن تاریخیه، ولی تفاوت های بنیادی هم وجود داره و مهمترین تفاوتش اینه که در تاریخ نگاری قدیم که تیلیار در واقع میشه گفت مؤسسش هست، در 1940 اون کتاب شکسپیر رو که می‌نویسه در دوره الیزابت، در این تاریخ نگاری قدیم هنوز هم از بر بی‌طرف بودن و عینیته، به این معنا که ما میتونیم به بی‌طرف باشیم و عینیت تاریخ یعنی شناخت تاریخی پیدا بکنیم، یا اون چیزی که آقای دکتر پاینده فرمودن به حقیقت تاریخی به یک معنا دست پیدا بکنیم. در حالی که در تاریخ نگاری، در تاریخ گرایی نو اتفاقی که میفته اینه که اصلا چنین چیز امکان پذیر نیست و تاریخ از سه تا فیلتر ایدئولوژی زمانی که تاریخ نوشته شده، ایدئولوژی زمانی که تاریخ داره خونده میشه و ایدئولوژی مؤلف تاریخ میگذره و بنابراین تاریخ به هیچ وجه بی‌طرف و خونسا نیست و امکان ناپذیری شناخت عینی تاریخ که الان میرسن بهش یکی دیگه از ویژگی های تاریخ گرایی نوه. بعضی موقع هم تو ادبیات دیده میشه که تاریخ گرایی نو با مفهوم ماتریالیسم فرهنگی یکی گرفته میشه. ماتریالیسم فرهنگی هم که تو در 1980 به وجود اومده، 85 در واقع در بریتانیا، درسته که با تاریخ گرایی نوع آمریکایی مشابهت داره ولی به هیچ وجه یکی نیست و مهمترین یعنی منظورم اینه که این دوتا رو نباید به جای هم به کار برد ضمن نزدیکی های خیلی زیادی که داریم. مهمترین تفاوتش اینه که در ماتریالیسم فرهنگی تکیه و تعهد سیاسی وجود داره ولی در تاریخ گرایی نو به هیچ وجه این تعهد سیاسی وجود نداره. دومین تفاوتش اینه که همونجور که از اسمش معلومه فرهنگ رو ساخت زیر ساخت اقتصادی است در ماتریالیسم فرهنگی و در تاریخ گرایی نو چنین پدیده‌ای به این شکل وجود نداره. ضمن اینکه لفظ خود ماتریالیسم فرهنگی هم ترجمهش به مادی گرایی فرهنگی محل اشکال به نظر من به دلیل اینکه مادی گرایی در مقابل معنویت گرایی معمولاً میاد، در حالی که این مادی گرایی بیشتر در مقابل ایدئالیسمه، یعنی وقتی ما فلسفه نقد حق هگل در مارکس رو میخونیم میگه برخلاف هگل که از آسمان به زمین فرود میآید، ما از زمین به آسمان فرا میرویم. به این معنا که ریشه فکر و منشأ ایدئال رو در تحولات واقعی اجتماعی عینی مادی و فرهنگی جستجو میکنه. نکته دیگه که میخواستم خدمتتون عرض کنم، آقای دکتر پاینده کار من راحت کردن، رابطه و نسبت این تاریخ گرایی نو با فوکوست که معمولا روش تاکید میشه، به درست هم تاکید میشه، ولی من فقط میخوام تاکید بکنم که خلاصه کردن تاریخ گرایی نو در آرای فوکو محل اشکال هم اونجور که آقای دکتر اشاره کردن، یعنی تاریخ گرایی نو فقط فوکو نیست، کلیفورد گیرس هست، تاثیر پذیرهایی که توی گرین بلد گذاشتن افراد مختلفی بودن، یعنی هم فوکو هست، هم دریدا هست، هم بوردیو هست و اینها تاثیرگذاری های مختلفی داشتن و درسته که عدم قائل شدن به تاریخ یا همونجور که بعضی از منتقدین در مورد فوکو میگن که اصلا فوکو ضد تاریخه، یک معنا در تاریخ گرایی عینی هم در تاریخ گرایی نو هم ممکنه وجود داشته باشه، ولی تفاوت هم وجود داره. اولین تفاوت اینه که در فوکو به نظر من همون بحث اپیستمه یا شناختمان فرمودیم، شناختمان که آقای دکتر فرمودن، ما میدونیم که در فوکو تحت تاثیر نیچه باز همونجوری که به درستی اشاره فرمودن از آرکیولوژی یا باستانشناسی شروع میکنه و آخرین سنتی که بهش ده میبنده سنت تبارشناسی. بنابراین تبارشناسی نوع تکامل یافته تری از باستانشناسی یا دیرینه شناسی حداقل برای فوکوست. در تبارشناسی اون مقاله مهمی که میمیسه نیچه تبارشناسی و تاریخ دیدگاه هایی رو که در مورد تاریخ میگه و سرفصل هایی که برای اپیستمه های مختلف باز میکنه با اون جزئی نگری هایی که در تاریخ گرایی نو هست یکم به نظر میاد که متفاوت باشه. فوکو معتقده که ما 4 تا اپیستمه داریم در 4 دوره مختلف که به تبع 4 تا گفتمان هم شکل گرفته. یکی اپیستمه دوره رنسانس که تا 1660 و بعد اپیستمه دوره کلاسیک، بعد اپیستمه دوره مدرن و اپیستمه عصر حاضر ما که عصر پساهاست از 1950 به بعد. اولین اپیستمه که مال دوره رنسانسه ویژگی اصلیش بر همانندیه، یعنی علارغم تفاوتی که بین من انسان و طبیعت وجود داره ولی از اونجا که همه ما مخلوق خداوند هستیم در اینجا انگار یک همانندی و شباهتی بین کل پدیده های تاریخی وجود داره. فوکو به این خیلی تأکید میکنه که همانندی با معرفت متفاوت میشه به دلیل اینکه شما از شناخت موردی جهان و آنچه در آن است به یک معنا باز میمونه. در دوره کلاسیک این وضع عوض میشه، عقل میاد به تفکیک شروع میشه و در دوره معاصر اون بحث اصلی مطرح میشه که بشر معتقد هست که میتونه جهان رو یا کتاب هستی رو بنویسه. بنابراین میخوام بگم که فوکو بدون هیچ تردیدی تاثیرگذار بوده در تاریخ گرایی نو، ولی طبیعتاً خود سنت تاریخ گرایی نو قابل یعنی پروپاستن به میشل فوکو نیست. ما اگه بخوایم تاریخ گرایی نو رو ویژگی های اصلیش رو ببینیم که چی هست و رابطه و نسبت این ویژگی ها با فلسفه در روزگار ما، چیزی که برای من مهمه اینه که یعنی برای من به عنوان فلسفه پژوه اینه که خود این تاریخ گرایی نو چه رابطه و نسبتی با فلسفه در عصر پساها داره، چه نسبتی ما میتونیم بین این برقرار کنیم. برای اینکه این کار رو بکنیم اول باید ویژگی های اصلی تاریخ گرایی نو رو بگیم و بعد ویژگی های فلسفه در عصر پساها و شباهت ها و تفاوت ها اونجا خودش رو نشون میده که این شباهت ها به نظر من شباهت خیلی بزرگی. اولین ویژگی، البته خیلی خود آقای دکتر پاینده من مقالهشون رو مطالعه کردم در مورد تاریخ گرایی نو، یه مقاله بسیار قوی و عمیقی دارن، ایشون هم تأکید کردن که امکان ناپذیری شناخت تاریخی یکی از ویژگی های تاریخ گرایی نو. یعنی در تاریخ گرایی نو این اعتقاد وجود داره که شناخت گذشته تاریخی ما امکان پذیر نیست، به اون دلایلی که عرض کردم، یعنی یک نوع به قول هایدنبرگ یک نوع روایته. نفسی هم مثالی هم که آقای دکتر زدن در مورد ساختمان پلاسکو، به هر حال حتی اگه این راوی راوی حاضر باشه که هست در این مثال، ولی نوعی که میبینه با نوعی که من میبینم میتونه متفاوت باشه. در جایی که استاده داره این رو میبینه با جایی که من ممکنه بیستم و گزارش بکنم متفاوت ممکنه باشه. بنابراین هر واقعه تاریخی، هر شرح تاریخی فقط روایتی از اون حادثه بیش نیست و خود حادثه یا خود رویداد قابل گزارش نیست. بنابراین اولین اتفاقی که در تاریخ گرایی نو میفته که البته در سنت‌های قبلی هم بوده ولی اینجا به شدت برجسته میشه، مقابله تمام عیار و تمام غرب با هر نوع پوزیتیویسم و تجربه گرایی خامه. در پوزیتیویسم مثلا فون رانکه‌ای ما میگیم که تاریخ، شناخت تاریخ گذشته امکان پذیره، و در اون جهت هم حرکت میکنیم و نصایحی هم که میکنیم بیشتر میشه گفت نصایح، این که بی‌طرف باشیم، خودمون رو دخالت ندیم، بعد از این توصیه هایی که معمولا در گروه های تاریخ مثلا دهه 60 و 70 شاید دیده میشود. بلی در این سنت محال شما بتونید به گذشته تاریخی یا به آنچه که ما تاریخ میگیم یا واقعی یا رخ داد دست پیدا کنید. آنچه که شما بهش دست پیدا میکنید گزارشی از اون رخ داده، خود رخ داد دست نیافتنیه که الان این بحث مفصلی داره که بتونید توی قسمت بعد واردش بشه. دوم این که سرشت واقعی علیت هم حل نشده میمونه. این رو من بر اساس کتاب باساخت تاریخ، این چهار تا ویژگی رو بر اساس کتاب باساخت تاریخ از منزلو میگم که میگه این سرشت علیت هم حل نشده میمونه. یعنی اگه یعنی معلوم نیست علت چیه و معلوم چیه، به دلیل اینکه این رابطه اینها رو ما نمیتونیم در بر اساس سنت فکری تاریخی رو یه نوع اندازه‌گیری بکنیم و یا حدس بزنیم یا بتونیم استدلال بیاریم براش. این هست سوم، اما اجتناب ناپذیر بودن نه به اصطلاح هم رخدادهای آمیخته بودن رخدادها با تفسیر اون رخدادها، یعنی این هم اجتناب ناپذیره. ما به هیچ وجه نمیتونیم یک رخداد داشته باشیم به دلیل اینکه هر رخدادی تفسیر رخدادم توش هست، امکان نداره شما یک واقعی رو گزارش بکنید خودتون درش حضور نداشته باشید. این حضور به اشکال مختلف ممکنه وجود داشته باشه. در همین کتاب منزلو یه مثال هست که مثلا رئیس جمهور آمریکا اسمش الان نیست که یکی از رؤسای جمهور آمریکا مثلا کچل قد کوتاز و یه سری اوصاف فیزیکی مشخص، این رو میارن در مقابل منظر رو میذارن و میگن این که دیگه به اطلاعات خیلی پسیو و خونساییه و هیچ تفسیری هم درش نیست، شما در مقابل این چی میگید؟ و این شرح وصف فیزیکی این آقاست. میگه نفسه که شما از همین ویژگی های اینا رو انتخاب کردیم میخوان یه نتیجهی بگیری، خروجی داشته باشه که منطبق باشه به اون چیزایی که شما دیدید، در حالی که همین فرد کچل تنبل نمیدونم بد قیافه یا هر چیز دیگه ممکنه نامه های خوبی بنویسه یا ممکنه مثلا توانایی های دیگری داشته باشه، شما اگه اون رو برجسته بکنید خروجی شما متفاوت میشه. میبینید که حتی در مورد به ظاهر بی‌طرف ترین و عینی ترین مسائل هم اون جهتگیری و اون چیز وجود داره. چهارمین ویژگی امکان ناپذیریه در واقع هر کشف حقیقت تاریخی که آقای دکتر پاینده به درستی شکافتن این حقیقت تاریخی رو هم در پرسپکتیویسم نیچه و هم در فوکو که حقیقت تاریخی امکان ناپذیره در این سنت تاریخی رو یه نوع که در این قسمت طبیعتاً در تاثیر فوکو و نیچه هستن. خب مجموعه این چهار تا ویژگی رو که ما در تاریخ گرایی نو در نظر بگیریم به علارغم صورت ظاهر و صورت اولیه که داره یک بمباردمانی هست در واقع به سنت پوزیتیویستی و تجربه گرایی تاریخ، به دلیل اینکه ما در اون سنت می توانیم گذشته رو بشناسیم، در این سنت ما قادر نیستیم گذشته رو بشناسیم. این یه شیفت خیلی بزرگیه، یعنی و به نظر من تو روش پژوهش مورخین هم بسیار مؤثره، به این معنا که شما جهت‌گیریتون این باشه که همه این تکنیک ها رو رعایت بکنید برای این که یک تاریخ واقعی گزارش بکنید، یا از همون اول و پیشا پیش بدونید که هر کاری بکنید امکان نداره که شما بتونید رخدادهای تاریخی رو به صورت به اون صورتی که رخ داده گزارش بکنیم و نزدیکش بشه. وقتی این رو نگاه میکنیم ما میام به قسمت سوم بحثم، یعنی اگر قسمت اول بحثم ارائه تعاریف سلبی بود از تاریخ گرایی نو و قسمت دوم لیست کردن عناصر اصلی تاریخ گرایی نو، قسمت سوم میخوام ببینم که این تاریخ گرایی نو چه نسبتی با فلسفه داره. جواب در یک کلمه اینه که نسبت مستقیم و نسبت درجه یک داره، به دلیل اینکه همین اتفاق در خود فلسفه هم افتاده. یعنی اگه تاریخ گرایی سنتی رانکهی معتقد بوده که به حقیقت تاریخی میشه رسید، ما هم در سنت فلسفه از هگل تا هگل در قدر فلسفه های مدرن معتقد بودیم که کتاب هستی رو میشه نوشت. یعنی دایره المعارف هگل که در سه بخش نوشته میشه میخواد کتاب طبیعت، کتاب روح و کتاب حق رو بنویسه. به چه شکل بنویسه؟ به این شکل که برداشت من از طبیعت با خود طبیعت یکیست، برداشت من از تاریخ با خود تاریخ یکیست. این امروزه فقط یک توهم محسوب میشه. دریدا در مقابل این کتاب مسئله نوشتار رو میاره، یعنی یک بحثی داره به اسم پایان کتاب و آغاز نوشتار. به این معنا وقتی شما میگین کتاب یه نقطه گذاشتیم و انگار کتاب اصلی رو نوشتیم، ولی وقتی میگین نوشتار این یک حالت سیرورت و شدن داره، ادامه داره و چیزی تموم نشده، بنابراین کتاب هستی هنوز باید نوشته بشه. دومین مسئله که دریدا میگه که باز ربط داره با این تاریخ گرایی نو در محتوا، البته مفهوم تفاوته، تفاوتی که در فارسی با تی معلق ترجمه شده، و این تفاوت به ما میگه که دو چیز به ما میگه. یکی این که بین هستی و درک من از هستی تفاوت وجود داره، و نکته دومی که به من میگه اینه که این تفاوت رو باید دامن زد و ادامه داد. به این معنا که اگه من یه وقتی دچار این سوء تفاهم شدم که حقیقت رو کشف کردم، بدونم سوء تفاهمی بیش نیست و به تعلیق بندازم، به تعلیق بندازم و بگم که این حقیقت نیست و من باید هنوز دنبالش بدارم. بنابراین این ویژگی تفاوت دریدایی با یکی از عناصر اصلی تاریخ گرایی نو دقیقا همسازه، به این معنا که در تاریخ گرایی نو هم درک من از تاریخ با خود تاریخ یکی نیست، همونجوری که در فلسفه درک من از هستی با خود هستی متفاوت. سومین مسئله‌ای که ما در فلسفه عصر دوره پساها داریم وداع با پایان هاست. ما مثلا دریدا در کتاب دسکریپتورز آف مارکس، یعنی اشباه مارکس، یک بحث تفصیلی داره علیه فوکویاما فقط به خاطر نظریه پایانش، یعنی پایان تاریخ مساوی است با پایان انسان. ما در تاریخ گرایی سنتی در فلسفه تاریخ نظری پایان تاریخ داریم. ما در کتاب یاسفرز آغاز و انجام تاریخ داریم. ما در مارکس جامعه اشتراکی کمونیستی ثانویه داریم و در تاریخ گرایی نو نداریم، و در فلسفه های پسا هم ما پایان نداریم. نکته دیگه ای که در مورد ویژگی فلسفه در عصر پساها باید عرض بکنم، پایان هر نوع کلی‌گرایی، ماهیت‌گرایی، بنیادگرایی، همه شمول‌گرایی و این هاست که آدا تفصیل داره که در قسمت دوم میتونیم وارد بحث شیم، که این هم باز در تاریخ گرایی نو عمیقا دیده میشه. من بحثم رو خلاصه بکنم که ما به عنوان افرادی که در حال فکر کردن و اندیشیدن و جستجو کردن هستیم، از طریق تاریخ گرایی نو و از طریق فلسفه های پسا یک سری توهماتی از همون دور میشه. به این معنا که من اگه پژوهشگر تاریخ هستم، از همون اولی که شروع میکنم به پژوهش تاریخ، نمیخوام به حقیقت تاریخی برسم، چون پیشا پیش علوم بر من مشخص کرده که چنین چیزی محاله. یا اگه من فلسفه پژوه هستم، باید بدونم که شناخت من از هستی و شناخت من از انسان متفاوت خواهد بود و هیچ وقت نمیتونه در واقع با هم مترادف بشه یا روی هم بیاد. این به نظر من خیلی به ما کمک میکنه در اینکه واقع بین باشیم، نه واقع گرا، واقع بین باشیم و محدودیت ها و امکانات کارمون رو ببینیم و تاریخ گرایی که نوع این فرصت رو به ما میده، ضمن اینکه برخورد انتقادی هم با عناصر و مؤلفه‌هاش میشه. خیلی متشکرم از دوستان.